فقه معاصر جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خب بحث در رابطه با مباحث بورس و بازارهای مالی بودن، این مسئله یا این موضوع مهمی که این روزها مخصوصا مبتلا به اساسی نه در جامعه ایران بلکه در جامعه جهانی، مبادلات، معادلات دیگه بر اساس اون منش درا بغلن به درهمن نیست، ولی اون هم در جای خودش مهمه، ولی به هر صورت این مبادلات، معادلات خیلی تفاوت پیدا کرده. حالا شاید ما تو همین بحث شخصیت حقوقی و شرکت‌های تجاری، حالا ولو اول بحث در جلسه دوم و سوم گفتیم این معاملاتی که انجام میشه بر پایه بیعه، یعنی انسان وقتی نگاه میکنه به این شرکت‌هایی که به عنوان شخص حقوقی اعتباری مطرح میشن، اصلا اینا واقعا متفاوتن با شخصیت حقوقی که در مباحث فقهی مثل مسجد مثلا مهم بحث میدیم، یا در رابطه با وقف و عناوین عام و این حرف رو میان بحث میکنیم، اصلا ماهیت چیز دیگر است. یعنی انسان وقتی به این مکانیزم درونی این شرکت ها نگاه میکنه، روابط اینها نگاه میکنه، نوع معاملات جدیدی که انجام داره میده، اصلا انسان احساس میکنه که با دلیل که این شرکت ها متفاوتن با اون، یا شخصیت های حقوقی متفاوتن با اون شخصیت هایی که به عنوان شخص حقوقی در فقه ما مطرح بوده، مثل دولت ها، مثل مثلا برخی مباحث که حالا امروز بهش میپردازه. در جلسه گذشته عرضمون این بود که در مقدمه پنجم اشخاص حقوقی در این که مکلف به احکام وضعیه هستن در این بحث نیست، یعنی کسی از فقها ها نیومده به ای که مثلا اگر یه شرکتی رفت معامله انجام داد، شرکت انجام داده، همون شخصیت اعتباری رفته این قرارداد رو منعقد کرده، حالا به واسطه این نمایندش، ما کاری به اون نماینده عرض کردیم نداریم، ولی خود شخصیت حقوقی یعنی اون شرکت بیمه فلان میره یه تفاهمی با یک شرکت دیگری میبنده. خب این گاهی از اوقات تفاهم بر اساس یا یک بیعی انجام داده، بیع غرریه، یا گاهی اون مبیع حرامیه. در چنین جایی کسی نگفته که چنین بیعی باطله. خب این که هست، یعنی حکم وضعی داره، اثرش هم که نقل و انتقال سمن و مسمن باشه اینه که منتقل نمیشه، چون باطله چنین معامله. حالا احکام وضعیه چنان که بر اشخاص حقیقی بار میشه، بر اشخاص حقوقی هم اسناد داده میشه، این بحثی درش نیست و کسی هم در اینجا مخالفت نکرد. این نمد دعوا و نظام در رابطه با احکام تکلیفیه بود که آیا در احکام تکلیفیه همون احکام خمسه است که وجوب و حرمت و کراهت و استحباب و اباحه، اینا احکام تکلیفیه هستن. خب این آیا اینها هم بر اشخاص حقوقی بار میشه مثل احکام وضعی؟ خب احکام وضعی هم عرض کردیم حکم شرعی هم بر اساس معیارها و شرایط شرعیم یا میگیم این معامله باطله. حالا با حفظ این برخی از روایون فرمودن که بله، بعد استناد کردن به آیه شریفه وعید لهم مستطعت و منبوه، بعد ایجاد سوال کردن که مخاطب این وعید لهم مستطعت و این مخاطب این فعل ام وعید دو این مخاطبش کیه؟ این مخاطبش عامه مسلمان ها هستن. بعد اینا گفتن که نه، مجتمع به عنوان مجتمع نمیتونه این محکوم به حکم بشه، گرچه همین خودش غلطه و شاید قابل قبول نباشه. در امر به معروف و نهی از منکر که شارع مقدس میکنه فرمود ولتکن منکم امتن، اونجا آقایون بحث شخصیت حقوقی که در کار نیست، ولی عموم مردم اینجا مخاطب آیه شریفی هستن ولتکن منکم، این مجتمع یعنی افراد جامعه، همه افراد جامعه این وظیفه رو دارن. و اعدوا لهم ما استطعتم از قبیل خطاب به جماعت و مجتمع عموم مردم و اعدوا لهم، هر کی کاری از دستش برمیاد در رابطه با دشمنان انجام بدن. ما در همین قضیه کرونا و ویروس کرونا، حالا یه بحثی بود و این حرفا که دولت زامنه یا زامن نیست در رابطه با این کشته های به واسطه کرونا و اینها، حالا یه بحث مفصلی بود، اساتید می اومدن نظراتشون رو میدادن و اینها، ما به نظرمون اومد که بله، دولت ها زامنن، دولت ها یعنی دولت خود ما هم این کشته ها، این مباحثی که در رابطه با بازار پیش اومد، بازارها تعطیل شد، چقدر ورشکستگی پیش آمد، خب خرید و فروش انجام نمیشد. ما گفتیم خودمون واکسن کرونا رو مثلا میسازیم، خب خود به خود یک تأخیری افتاد. حالا اینکه که میگیم دولت ها ضامن هستن، دولت ها هم یک به هر صورت ابزاری دارن، مثلا بیمه بکنن، بیمه ها اینجا باید بیان وسط. یعنی ما بیمه هامون رو اومدیم در اون موارد حساسی که یا موارد تکلیفی خودشون اینا رو گذاشتیم کنار، ولی اونا ها زامنه، دو بیمه ها زامنه، یه طرف اومده بیمه عمر کرده، طرف هم به واسطه کرونا فوت کرده. حالا پس در بحث ضمانت و احکام وضعیه ما بحثی نداریم. این نمند دعوا در این که این حالا اونجا استدلال میکردن که خب ما خودمون یه واکسن رو بسازیم یا خودمون نیایم واکسن رو بسازیم. اونجا هم یه عده گفتن این آیه شریفه وعید لهم مستطعتم، این آیه شریفه مستقیما دلالت میکنه بر این که بر ما به عنوان دو خطابش به دولت هاست، خطابش به دولت، دولت ها باید این واکسن رو بسازن، مردم که نمیتونن بسازن. یعنی اصلا بطلان حرف کاملا بدیهیه و مشخصه. نه، گاهی از اوقات یک شرکت خصوصی میاد میره این کار رو انجام میده، گاهی از اوقات یک فرد میاد میره این واکسن رو انجام میده. اینکه دولت ها خطاب مورد این مردم مجتمع، وقتی شد مجتمع یعنی همه افراد جامعه، یعنی همه گروه های جامعه، همه اون افرادی که شخصیت حقوقی دارن، شخصیت حقیقی دارن، همه اینها بر لازمه که این کار رو انجام بدن. ولی دلالت بر این نمی کنه که این حکم تکلیفی رو ما بخوایم ازش در بیاریم. اگه این کار رو انجام ندادید ضامن، ضمانت از احکام خمسه که نیست که بگیم از احکام تکلیفی است. علایالن در جلسه گذشته استدلال این آقایون عمدش روی همین مسئله بود، یعنی آیه شریفه وعدو فهمونن که وعدو لهم مستطعتم، این دلالت میکنند بر این که دولت ها به عنوان شخصیت حقوقی اینا احکام تکلیفی برشون وارد میشه. حالا شخصیت حقوقی شخصیت اعتباریه، وجود خارجی نداره. ثواب و عقاب رو بر شخصیتی که واقعیت خارجی ندارن، یعنی شخصیت اعتباری وجود عینی نداره، این رو چجوری شما میاد توجیه میکنید؟ یعنی فردای قیامت ما میایم مجازات رو میبریم به سمت، چون دیروز هم عرض کردم تو بحث اصول اینجا همش ملاک اون ضرر و عقوبت اخرویه. آیا شما میتونید از این درارید، از این آیه شریفه وحید دولم مستطعتون میتونید درارید که شخصیت حقوقی فردای قیامت معاقبه؟ آیا این در میاد یا در نمیاد؟ خب معلومه که در نمیاد. و ازا اکثر آیین فقها ها به جز همین چند نفری که حالا اومدن قائل شدن به این که احکام تکلیفیه برای اشخاص حقوقی بار میشه، نوعا آیون اومدن فرمودن که این آیات دلالت بر حکم تکلیفی بر اشخاص حقوقی نمی کنه. دلیل دومشون مثلا اخبار روایات امر به معروف و نهی از منکر، اون وجه رد آیات امر به معروف و نهی از منکر هم همینطوره، در اونجا خطاب به مجتمعه. بله فرد حقیقی وقتی در جامعه میره ترک امر به معروف میکنه و ترک نهی از منکر میکنه، این بله این معاقبه. چرا؟ چون واجبی رو انجام نداده، امر خدا رو امتثال نکرده. حالا شما بگید گروه ها، بله گروه ها نه به عنوان یک شرکت یا یک شخصیت حقوقی، مجتمعی هستن. مثلا مثل این که بگیم ما خطاب این آیات امر معروف و نهی از منکر به فضلای این مدرسه است. حالا فضلای این مدرسه که نشو شخصیت حقوقی، که اون وقت بعد شما شخصیت حقوقی هم که دارید صحبت میکنی غیر از اون چیزیست که در رابطه با شرکت ها ما داریم بحث میکنیم. شما احساس کردن شاید اینکه اگر یک جایی یک امری یک نهی به صیغه جمع آمد خروجی این مثلا میشود شخص حقوقی، در حالی که اینطور نیست. خروجی این همون اشخاص حقیقی هستن. حالا یک امری مثلا شارع مقدس نمیتونه بیاد به هر کسی بگه عقیم عقیم عقیم، میگه عقیم و سلام کتب علیکم و سیام، اینا رو نمیشه حمله بر افراد حقوقی کرد. خب حالا اینطور نگفتم، ولی شاید زمینه های بروز فکر این که احکام تکلیفی بر اشخاص حقوقی میشه همینجور موارد بوده که این ذهنیت رو ایجاد کرد. در بحث امروز ما همین بحث رو امکان سنجی در جلسه گذشته، امکان سنجی اسناد احکام، احکام شرعیه چه وضعی چه تکلیفی بر اشخاص حقوقی رو بحث کردیم. در بحث امروز خاص احکام تکلیفی رو مورد بررسی قرار میده. آیا اشخاص حقوقی اینها میتونن متعلق احکام یا موضوع برای احکام تکلیفی باشن یا نمیتونن باشن؟ اشخاص حقوقی هم در بحث ما که داریم بازارهای مالی و بورس رو داریم بحث میکنیم، یعنی شرکت ها، یعنی شرکت ها اگر رفعی معامله انجام داد مثلا معامله حرامی، آیا این شرکت به عنوان شرکتی که ماهیتش تجاری است، حالا یه موقع تولیدیه یه موقع خدماتیه بازرگانیه واسطه‌گریه، این شرکت حقوقی رو ما داریم بحث میکنیم، شرکتی که الان داره سهام میفروشه، خب آیا این اگر رفعی معامله حرامی رو انجام داد آیا حکم تکلیفی برش بار میشود یا بار نمیشه؟ بحث امروزمون در این محدود خود حکم تکلیفی. 4-5 نکته در آغاز بحث که برسیم به اون نتیجه و اصل بحث، این باید مورد بررسی قرار بگیره. نکته اول اینه که ما حکم تجریفی در علم فقه و علم کلام رو بفهمه. ببینید در حکم تجریفی معمولا در علم فقه و علم کلام، حالا وقتی میگیم علم فقه یعنی به تبع اون در علم اصول هم ازش بحث میشه و اساس بحث در حکم تکلیفی در علم اصول میاد بحث میشه، احکام تکلیفی. اما محل تولد و محل بحث این احکام تکلیفیه که ماهیت اینها چیست، به چه کسانی تعلق میگیره، مکلف به احکام تکلیفی چه کسانی هستن، این در علم فقه و علم کلام جایگاهش اونجاست. وقت در علم اصول هم میان از اون بحث کنه. حالا در رابطه با تکلیف و مکلف در فقه، خب اونجا آمدن این رو بیان کردن که متعلق و موضوع این احکام تکلیفی چه کسانی هستن، اونجا آمدن بحث کردن، بعد آمدن شرایط تکلیف رو بیان کردن، گفتن عاقل باشه، بالغ باشه، قادر باشه. حالا بعضی یه شرط دیگه هم اضافه کردن که علم به تکلیف هم باید داشته باشه، یعنی عالم به تکلیف هم باشه. وقتی این میشود اون مخاطب حکم تکلیفی از جانب مولا، اینا با این شرایط. خب این در فقه اینها بحث میشه. پس نکته اول اینه که مخاطب در این احکام تکلیفی در علم فقه مکلفینی هستن که دارای شرایط بلوغ و قدرت و عقل و اینجونه حرف ها باشه. بعد بحث میشه دوره در همین که ثواب و عقاب اینجا به چه صورتیه. مثلا شما در رابطه با عوامل الزامیه که امر و نهی باشه، در اینجا میگید آقا در امر ثواب اگر امتثال کنه، در نهی هم اگر ترک بکنه چه ثواب داره، منکری رو ترک کنه اینم ثواب داره. خب حالا این عوامر الزامی یا غیر الزامی مثل استحباب، کراهت، اباحه در چنین جایی چطور؟ آیا بازم همون حرفایی که شما در احکام الزامی میزنید که ثواب و عقاب میاد، آیا در اینجا هم میاد یا در اینجا نمیاد؟ خب بله همه اینها میاد. وقت اومدن در همین علم فقه بعضی از آن اومدن خلاصه کردن، گفتن احکام تکلیفی. ببینید شما وقتی میگه تکلیف یعنی نوعی الزام درش وجود داره، میان احکام تکلیفی دوتاست، امر نه. ولی بعضی هم میگن احکام تکلیفی که مشهورم این رو میگه، احکام تکلیفی پنج تاست، وجوب و حرمت و کراهت و اباحه و استحباب. بعد میگیم چرا حالا اونا دلیل اونهایی که گفتن احکام تکلیفی دوتاست دلیلشون چیه؟ میفرمان الزام، چون الزام باید تکلیف در ماهیت خودش الزام نهفته شده. اما اونایی که قائل شدن احکام تکلیفی پنج تاست، گفتن مسئله مسئله الزام نیست، مسئله التزام به امر و نهی شارع مقدس. این التزام گاهی از اوقات در قالب الزام پیش میاد، گاهی از اوقات در قالب غیر الزام، یعنی ترخیص هم در اون قید شده، میتونی هم انجام ندی در استحباب، در کراهت میتونی ترک نکنی، در اباحه مخیلی انجام بدی یا انجام ندی. ولی چون التزام عبد به مولای خودش مطرحه، میگن این التزام در قالب پنج حکم خودش رو میاد نشون بده. پس اگر الزام ملاک باشه ما میگیم که احکام دوتاست، ولی اگر التزام کما و مشهور ملاک، احکام تکلیفی میشه پنج. این در علم فقه از این بحث میشه. بعضی از مباحثی که در رابطه با همین حکم تکلیفی در فقه مربوط به بازارهای مالی اشخاص حقوق بحث میشه، مثلا مواردش اینجوریه که اگر یک شرکتی این ورشکست شد، این اگر کشیده بشه به دادگاه به محکمه و اینجا دادگاه حکم به افلاس داد، یعنی گفتش که این مفلس شد دیگه، یعنی با حکم دادگاه، چون اگر خود این شرکت ورشکست کنه میگن مفلسه، ولی اگر دادگاه قاضی حکم کرد به اینکه این شرکت ورشکست شده دیگه نمیگن مفلس، میگن چی آقا؟ مفلس. حکم به افلاسش داد، اون وقت میاد بعدش این حاکم شهر قاضی حکم به هجرش میده. هجرش یعنی چی؟ یعنی ممنوع تصرف، یعنی خود به خود این اموالش ضبط میشه، چیزی رو نمیفروشه. حالا آیا بعدن این حکم هجر، حالا دست خودمون حاکم شهره، گاهی میگه این اموال رو بفروشی، لایجران اینجوری میگه، و دیون طلبکارا رو با همین فروش اموال خارجی شرکت ها پرداخت کن. گاهی از اوقات میگه نه، شرکت رو نگه دارید. چرا؟ برای اینکه شرکت در چرخه تولید قرار بگیره و بعد این بتونه دیونش رو پرداخت کنه، حالا کمکش میکنه. این بستگی به نوع و مقدار اون ورشکستگی اون کارگزارانی که سوار بر اون شرکت هم مؤسسین، بستگی به اونها هم داره، عوامل مختلفی جمع میشه. حالا اینجا قاضی میاد حکم میکنند به چی؟ ببینید، حکم میکنند به افلاس شرکت، حکم میکنند به هجر و مهجور بودن این شرکت. حالا آیا این حکم تکلیفی است یا حکم قاضی؟ اصلا حکم تکلیفی حساب نمیشه، قاضی داره قضاوت میکنند. حکمی که قاضی میده فرق میکنه. حالا میرسیم که ما سه جور حکم داریم. گاهی از اوقات حکم از جانب شارع این صادر میشه، مثلا میگه کتب علیکم الصیام، یا لله علی الناس حج البیت، به صورت خبری داره بیان میکنه، یا اقیم الصلاة، یا جاهدوا فی الامر کذا. خب اینا امره، این احکام تکلیفی از جانب کی داره صادر میشه؟ از جانب شارع مقدس. گاهی از اوقات از جانب یک قاضی داره این حکم بیان میشه، اسمش حکمه ولی از جانب شارع مقدس نیست، ولو اینکه منابع اون، ادله اون، اینا در شارع مقدس اومده بیان شده. یعنی رو چه حسابه؟ با وجود بیانه، با وجود شهود، اینا حالا مورد بحثه، ولی حکم قاضی ماهیتش با ماهیت حکمی که از جانب شارع صادر میشه فرق میکنه. حکم قاضی محکومیت طرفه، پرداخت اموال، تحمل خسارت، تحمل زندان، حبس، در این حده. اصلا بحث ثواب و عقاب و آخرت و این حرفا نیست که. خب این یک مورد. پس احکام قاضی با احکام شرعی با شارع فرق میکنه. گاهی از اوقات احکام حکومتی است. حالا احکام حکومتی بریم بالاتر میشه احکام ولایی. مثلا ولی فقیه رو نمیشه که فقط محدود کرد در رابطه با غیب و غصه. ولی فقیه در غیب و غصه، این خیلی دایره این ولایت فقیه رو که بحث میکنه، این دایرهش رو محدود میکنه. اون اصلا دیگه حالا خیلی بحث آنچنانی هم نداره، ولایت قویم و غصر این فقیه هم نمیخواد. حالا باید میگن شرط فقاهت میخواد، ولی در میان اوغلا این جاریه. در میان شما از دایره اسلام برید خارج، در رابطه با قویم و غصر آیون چکار میکنن؟ غیر مسلمان ها چکار میکنن؟ بلاخره میان یه ولی، یه کسی میارن. دایره یه ولایت فقیه در تدبیر ولایت فقیه، یعنی این مهمه. در مثلا اونجایی که ولایت بر غیب و غصر وجود داره، تدبیر وجود نداره که. میان این مثلا مفقود شده، غیب مثلا اموالش رو یه کسی سربازی کنه تا ببینیم چی میشه. غصر مجنون یکی از سربسته کنه، ولایت فقیه که در اینجا محدود نمیشه، که اصلا این ولایت فقیه هم نمیخواد. حالا ولی اون که مباحث در بحث ولایت فقیه اومده بحث شده، ولی میشه غیر ولایت فقیه هم در بحث شرعی ولایت فقیه به معنای جامع و شرایط، یعنی ولایت تدبیر امور، ولایت تکلف متکفل شدن امور، اینا رو دارن میگن ولایت فقیه به اون معنای جانشینی معصوم، یعنی همون اختیارات معصوم رو داره. حالا بعضی از احکام هستن که از جانب ولایت فقیه ولی فقیه صادر میشه، مثلا مثل این که حکم میکنن به بطلان معامله با صهیونیست ها، کی این حکم رو میکنه؟ حاکم شهر، ولی یه بارا ما میگیم ولی فقیه، ولی فقیه میاد میگه میاد چنین معامله ای اگر انجام بشه با فلان کشور، یعنی تدابیر کلان جامعه. خب در چنین جاهایی میان میگن که بله این حکم ولی فقیه، مثلا در رابطه با اونجایی که اگر حکم به حرمت معاملات بکنن، میگیم دلیلش چیه؟ میگه تقویت ظالمان. خب این رو نمیشه که تو مدرسه گفت، اینجا احتیاج به حکم داره، کی میاد این حکم رو میکنه؟ ولی فقیه. پس ببینید اینا ماهیت این احکام خود به خود با هم دیگه چی هستن؟ متفاوت هستن. گاهی از اوقات حکم شرعیه، یعنی از جانب شارع مقدس داده، گاهی از اوقات حکم قاضیه، این از جانب شارع نمیاد این حرف رو بزنه، منصور از جانب شارع نیست، گاهی از اوقات حکم از جانب ولی فقیه. ماهیت های این احکام با هم دیگه متفاوتن. حالا شما بیاید بگید که همه این احکامی که دارن بیان میکنن حکم تکلیفیه، خب باشه حکم تکلیفیه، ولی همین جایی که ولی یه فقیه میاد میگه که معامله با فلان کشور غاصب این حرامه و حرمت داره، خب داره خطاب به کی داره میگه؟ به اشخاص حقوقی، یعنی این معامله باطله، یعنی اگر کسی بره این رو انجام بده باید اینجا تومون این مسئله رو چکار کنه؟ پس بده. یعنی این احکامیست که مال اینجاست، این شرکت باطل میشه پروانش، این شرکت مثلا مغرمون میشه، کارگزاراش بیکار میشن، برای اینکه رفته با یک جایی معامله کرده که نباید معامله میکرده، حمله به احکام وضعیه میکنه. شما شرکت رو نمیتونید بگید که آقا چون شما یه شرکتی که اعتبار محضی، اگر رفتید با یک کشور متخاصمی معامله کردید، شما فردای شما یه شرکت معاقب خواهید بود. خب این نیست. پس یک نکته هم اینه که ما وقتی میگیم حکم تکلیفی، ببینیم حکم تکلیفی یعنی صادر از کی؟ حکم تکلیفی که صادر میشه از جانب شارع مقدس. آیا شارع مقدس احکام تکلیفیه رو آمده صادر کرده برای اشخاص حقیقی یا افراد، یا آمده صادر کرده برای اشخاص حقوقی؟ اگر یه شکل روشنفکری به خودمون بگیریم، روشنفکری حوزوی، بگیم نه احکام تکلیفیه کل احکام وضعیه، اینا شامل هم اشخاص حقیقی میشه هم اشخاص حقوقی، بعد میگیم حالا اشخاص حکم وضعی بر اشخاص حقوقی رو قبول داریم، ولی بر حکم تکلیفی بر اشخاص حقوقی رو دلیل بیارید، دلیلش رو بیارید بیان بکنید. هر آیه‌ای که دلالت بر یا مخاطبش مجتمع بود که نمیشه دلیل، که یعنی دلیل بر این که اشخاص حقوقی متحمل حکم تکلیفی میشن، این دلیل نیست. حالا نکته دیگر که باید مورد بحث قرار بگیره اینه که مراتب تکلیف، حالا این رو قبلا در بحث اصول چه در کفایه و کتب دیگر این رو خوندید، حالا آقایون اینجا اختلاف دارن. مرحوم آقای آخون اومدن 4 مرحله برای این مسئله در کفایه و حاشیه رسائل بیان کردن، یعنی یک حکم که از جانب شارع مقدس میخواد بیان بشه و اعلام بشه جعل بشه، این چهار مرحله میگذره تا برسه به دست من مکلف و من برم اون رو چکار کنم انجام بدم. مرحله اولش که مصلحت ذاتیست که به اون میگن مرحله اقتضا، مرحله اول یعنی بعد یه چیزی در این چیزی که شارع مقدس داره امر میکنه یک مصلحتی وجود داشته باشه. اقتضا باید از اون چیزی که نهی میکنه یه مفسده‌ای در اون وجود داشته باشه. این شارع مقدس میاد اینها رو چکار میکنه؟ اینها رو تفکیک میکنه، میاد اینها رو در نظر میگیره، بعد میفرماد مثلا اقیم السلام، بعد میفرماد احل الله البیع، بعد میفرماد و حرم الربا. تو اون مثلا مصلحت هست، در اون یکیش مفسده است. این مرحله اقتضا. مرحله دوم مرحله انشاء. مرحله انشاء یعنی شارع مقدس این رو جعل میکنه، ایجاد میکنه و این جعلش رو به واسطه مأمورین خودش ارسال میکنه به سمت مخاطبین، انبیا، ائمه. این میاد. مرحله سوم فعلیت حکمه که برای مکلف این حکم فعلی میشه. درست؟ پس الان حکم موجوده. مرحله چهارم که خیلی مهمه و بعضی آقایون اومدن گفتن که آقا این مرحله چهارم مرحله، یعنی مراحل انشاء حکم این دو مرحله است، یک اون انشاء اولی، دو مرحله چهارم که مرحله تنجز تکلیف. یعنی شارع مقدس یه جهنی میکنه و معلومه که حتما باید به واسطه یه انبیاء الهی، رسول الهی اینا باید ابلاغ بشه، ولی ازا اشکال کردن بر مرحوم آخون که ایناش که طبیعی شارع مقدس نمیاد جهل بکنه ولی ابلاغ نکنه، نمیشه نمیگن تکلیف. و حالا مرحوم آخون فرماد که مرحله چهارم که مرحله مهمی هم هست اینه که شرایط که جور شد، طرف بالغ بود، عاقل بود، قادر بود، مانعی وجود نداشت از انجام اون. مثلا میخواد نماز بخونه، همه شروط هم داره، ولی یه مرتبه میبینید آبی موجود نیست، بعد اینجا حکم اولی تبدیل میشه به حکم اضطراری. حکم اضطراری هم واقعیه، خود شارع مقدس میفرماد و ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا. خب اگر این و این لم تجدو یعنی حتما باید چکار کنه؟ با طهارت ماهیه نماز بخونه. حالا و این لم تجدو اینجا شما چکار کنید؟ طهارت ترابیه، تیمم کنید. خب علایان مرحوم آخون میفرمون که این چهار مرحله وجود داره. حالا سوال، حالا این نکته به نکته ها رو میرسونیم به مانحنوفی که ببینیم چه ارتباطی داره. حالا منیم این حکم مرحله انشاء اقتضا و مرحله ابلاغ و مرحله فعلیت رو گذرون آمد، حالا میخواد بگیم که الان میخواد رسیده مرحله تنجیز. آیا این میتونه مخاطب بشه؟ شرکت، شخص حقوقی، بگیم آقا مثلا حکم مثلا همین احل الله البیع حرم الربا در اینجا برای این شرکت فعلی شده، برای این شرکت چی شده؟ به مرحله تنجز رسیده. شرکت عاقل که نیست که، خود شرکت، شرکت اعتباری است. پس این متوجه کی میشه؟ متوجه کارگزار میشه. کارگزارش نباید این بره به سمت اینکه معامله رهبری انجام بده. اگر اون کارگزار که نماینده اون شرکته بره معامله ربوی انجام بده، یقینا اون معاملهی که انجام داده از طرف شرکت چیا؟ باطله. خوب دقت بفهم. ولی اون کارگزاری که رفته این معامله ربوی رو انجام داده هم حکم وضعی رو داره، هم حکم چیا؟ تکلیفی رو داره. این همه چه در قالب کارگزار این شرکت باشه، چه در قالب نه شخصیت حقیقیش باشه، ولی خود فرد شرکت دیگه اینجا پاش در میان نیست. این نماینده شرکته، کارگزار شرکته. حالا سوال اینه در این مراحل انشاء حکم که حالا مرحوم آخوند چهار تا بیان می‌فرمان، میگیم مراحل انشاء حکم مرحله مهمش که برای من مکلف مفیده اینه که این حکم برای اون تکلیف برای من تنجز پیدا کنه. تنجز یعنی من رو به حرکت واداره برای امتثال امر مولا، تنجز وجود داشته باشه. ما میگیم این نسبت به اشخاص حقیقی معنا داره، اما نسبت به اشخاص حقوقی نمیتونه معنا داشته باشه. تنجز تکلیف برای شخص حقوقی، آقایون بیان این آقایونی که قائلن بیان این رو معنا کنن، بیان این رو به ما بگن که این معنای این مسئله چیه. یه نکته دیگر که حالا شاید بشه نکته پنجم اینه که ببینید عزیزان، گاهی از اوقات در فقه وقتی انسان بررسی میکنه میبینه افرادی رو میان، حالا تو همین مباحث آقایون اومدن همین بوله که میگه حکم تکلیفی شامل اشخاص حقوقی هم میشه، میان استناد میکنن به موضوعات یا مواردی، میگن ببین این هم حکم تکلیفی برش بار شد و هم حکم وضعی، شخصیت هم شخصیت حقوقی. میگیم مثال بزنیم، میگه امام جماعت، امام جماعت این همه شما در رابطه با امام جماعت احکام تکلیفیه دارید. اگر امام جماعت مثلا مشکوک و تهاره بود نسبت به خودش، میتونه نماز بخونه یا نمیتونه، اگر اون چه میشود چه نمیشود، حالا این همه احکامی که داریم در رابطه با همش هم احکام تکلیفیه، نوعا احکام تکلیفیه. حالا این فردای قیامت اگر این نماز رو اومد طول داد و میگه از عفو حال مأمومین رو باید در نظر بگیر، ولی این نماز جماعت رو طول داد، عمدن هم مثلا رو گاهی از اوقات این اتفاق میفته. حالا این فردای قیامت میگن این آقای امام جماعت نباید مثلا طول داد، نباید این کار رو میکرد، ولی حالا انجام داده، فردای قیامت احاب میشه یا نمیشه؟ میگیم بله میشه. حالا برو به اندازه یک مثلا تشری، یعنی نه به اندازه ای که به قول آقای دوتا چوب میدن اون عقاب جهنمی و آتش و نار و عذاب و این، حالا این شامل حالش نشه، ولی بالاخره یه توبیخی خواهد شد. حالا در چنین جایی آیا این حکم تکلیفی هست یا نیست؟ میگیم بله. اصلا شما برو بالاتر، امام جماعت اگر یه سری انجام بده یه سری کارها رو، این اصلا معاقب میشه. حالا میگیم بحثش اینجا نیست، میگیم بله. و از اون طرف اگر یه کارهایی رو انجام داد این ثواب میبره در اوج، امام جماعت اینجوریه. حالا اینا آقایون میگن که آقا این امام جماعت شخصیت حقوقی داره. خب ببینیم شخصیت حقوقی داره و احکام تکلیفیه برای چی شد؟ بار شد. احکام تکلیفیه برای این آقا بار شد، شخصیت هم حقوقی داره. نقول بعضی از اساتید دیدم به این مسئله ورود پیدا کرد، ولی شاید همون یه آقا اینجوری وارد شده، یعنی به معنای دقیق اینطور وارد شده. ببینید ما وقتی داریم بحث از شخصیت حقوقی میکنیم باید بدونیم این شعا و زوایا و ساختار شخصیت حقوقی کیه و چیه. شما اگر در رابطه با اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی میخواید بحث بکنید، این سه جور رو میتونید بحث کنید. یه موقع شخص حقیقی است به من هو حقیقی، مثل من شما، مسئولیتی نداریم، منصبی نداریم، چه منصب حکومتی چه منصب حالا شرعی، مثل امام جماعت و این حرفا، من مکلفم به یه اموری، درست شد؟ من شخص حقیقی فعلا معلومه، این هم حکم وضعی شامل آنش میشه هم حکم چی آقا؟ تکلیفی. بعد میایم میگیم بعضی از اشخاص حقیقی هستن که یک منصبی به اونها داده شده که اونها رو میبره به سمت چی؟ آقا تکالیف مضاعف، مثل هم بحث امام جماعت، درست شد؟ بعد شما این رو میاد میگید اینم جز شخصیت حقوقی، اینم میگه شخصیت حقوقی، در حالی که این در فقه هم به این نمیگن، یعنی در فقه معهود هم به این نمیگن شخصیت حقوقی. آیا میخوام مثال بزنم در فقه، حالا اونایی که شخصیت حقوقی رو بحث میکنم مثال میزنم که در طول فقه ما وجود داشته، مثال میزنم به دولت ها، مثال میزنم به مثلا خزانه دولت ها، مثال میزنم به مثلا اوقاف، مسجد. شخصیت حقوقی اونجوری معنا میکنن، نه اینکه یک نفری اگر اومد دارای یک مثلا ویژگی شد مثل همین امام جماعت. این الان نمازشو اگر به عنوان امام جماعت نمیخون باید میرفت به عنوان فرد میرفت نماز خودش رو انجام میداد دیگه، بس همون خطاب حقیقی شامل حالش شده. امام جماعت یه فضیلت بیشتری نسبت به اون، اینو نش نمیگن شخصیت حقوقی. شخصیت حقوقی که چه در فقه محبوب چه در مباحث مستحدثه فقه از اون بحث میشه، اینا رو ما نمیخوایم بحث بکنیم، و الا تقریبا همه شخصیت حقوقی داریم، همه ما، همه انسان‌های روی کره زمین دارای یک جنبه حقیقی هستن، دارای یک جنبه حقوقی هستن. جنبه حقیقیشون این آقا زید ابن خالد فرزند فلان، این حقیقیش، ولی یه عنوان دیگری هم داره که فرزنده، فرزند یه عنوان عامه، اون آقا پدره یه عنوان عامه. اینو بهش میگه شما شخصیت حقوقی؟ میگه چون پدری تکالیف مضاعفی نسبت به فرزندش داره، پس ما بیاییم میگیم یه شخصیت حقوقی. پس گاهی از اوقات شخصیت حقیقی است، لیکن دارای یک اموری که یک ویژگی مضاعفی بر او ایجاد میکنه، تکوینن یا تشریعن، تکوینن مثل فرزند، تشریعن مثل امام جماعت، این برای او بار میشه. حالا شما اگه بخواید بگید که همه اینا افراد حقوقی هستن، اشخاص حقوقی هستن، خب دیگه اصلا دیگه ما شخص حقیقی باید بگیم که ممزوج شده با شخص حقوقی. خب پس این دو مورد، گاهی شخص حقیقی محض، گاهی از اوقات شخص حقوقی به اضافه یک ویژگی های خاصی است که اون رو به مرتبه شخصیت حقوقی نمیرسونه. یعنی نمیتونیم به این والد بگیم شخصیت حقوقی، نمیتونیم به این امام جماعت بگیم آقا شما این نمازی که خوندی به عنوان مثلا اگه یه خطای انجام داده باشه به عنوان امام جماعت، یا به عنوان نمیدونم خودت این کار رو انجام داده، خودشه دیگه، الان امام جماعت هم بوده. این دو مورد به نظر میاد که بازم این آقایون روی این بحث دارن، به نظر میاد این دو مورد از دایره اون تکالیف شرعیه، احکام تکلیفیه، این دو مورد خارجه. اما هر عنوانی نمیاد شخصیت حقوقی درست میکنه. مضاف بر این که خوب دقت کنید، ما وقتی که داریم بحث از شخصیت حقوقی میکنیم، اینا دیگه پنبش زده شد، وقتی داریم از شخصیت حقوقی بحث میکنیم، شخصیت حقوقی یعنی شخصیت اعتباری. خود شخصیت اعتباری بازم این سوال مطرح میشه، این دارای حکم تکلیفی است یا دارای حکم تکلیفی نیست؟ ما اینو داریم بحث میکنیم. و شما میگید که آقا همین زید عنوان عامی به عنوان حقوقی داره، انسان، این شد شخصیت حقوقی انسان. این آقایون اومدن همینا رو ملاک قرار دادن، گفتم ببینی همین میشه شخصیت حقوقی. خب این واضح البطلانه، یعنی بطلانش پیداست، این انسان همون زیده، این زید همون انسانه، این نمیاد شخصیت حقوقی ایجاد کنه. اسم سوم اینه که نه، این شخصیت حقوقی به طور کلی اینجا منتفی میشه، اصلا ما دیگه اصلا زید رو نمیشناسیم، ما اصلا دیگه ام رو نمیشناسیم، اصلا اشخاص اینجا مطرح نیستن، بلکه اونی که مهم ملاکه اون شخصیتیست که اعتبار شده به قول امروزی ها رفته سرد شده در یک جایی و اون اعتبار میشود شخصیت حقوقی. خب دقیقا اینو چند بار تکرار کردیم با اینکه این مباحث امتحان شفایی هم دوستان اصلا همینجا که میرسن اصلا میگه آه شخصیت اعتباری شخصیت حقوقی کیه؟ ماهیتش چیه؟ ماهیتش هم اعتبارش، یعنی اگر شما نرفته بودی اعتبارش بکنی چیزی به این نام وجود نداشت، یک چیزیست که اعتبار شده معتبر شده. حالا علایانه این ستا وجود داره، یعنی گاهی از اوقات شخص حقیقی محض، گاهی از اوقات شخص حقوقی اطلاق میشه برش، حالا به نوعی میشه بگیم مجازی. اگر اومدیم گفتیم بله این والد است، این حالا شخصیت حقوقی نداره، ولی ما هم تو بحث تجارت لااقل تو بحث شرکت ها در رابطه با این فردی که مسئوله نمیخواییم بحث بکنیم. اینم دوتا بحث ما در رابطه با اشخاص حقوقی چه در فقه معهود ما چه در فقه معاصر ما، اشخاص حقوقی هستن که اعتبار میشن، اینا این موارد رو میخواییم بحث بکنیم. خب یه حالا از نکات مهم بحث امروز اون که همه اینا مقدمه بود برای این دوتا مسئله، حالا چی شده این آقایون، چه زمینه‌ای باعث شده که آقایون اومدن گفتن که شخصیت حقوقی هم متحمل تکالیف احکام تکلیفی هم میشه، چه زمینه‌ای این شده؟ حالا جلسه گذشته من گفتیم آقا اینا اومدن این حالا وعید دولم و مستقدم آیات امر معروف و نهی از منکر اینا رو بردن به اینا استدلال کردن، اصلا زمینه های ذهنیت این که چرا باید یه شخص اعتباری که اسمش روش هست اعتباری است حقوقی است، حتی اطلاق حقوقی هم اینجا یه خورده درش تسامح شده، اصلا شخصیتش هم به نوعی درش یا تسامح شده، این شخصیت اعتباریست، یعنی مده اعتبار شده، چی باعث شده اینها اومدن این حرف رو زدن؟ حالا ما تو بحثمون هم حقوقدان های زبردست داریم همین الان، حالا کمک کنن اینجا. ببینید عزیزان، ما یه بحثی داریم، این بحث همه این مقدمه مال اینجا بود، یه بحثی داریم در رابطه با این که برخی جاها منشأ این توهم که حکم تکلیفی بر اشخاص حقوقی میاد منشأ این چی بوده، این توهم و اینا اومدن گفتن که آه ما در رابطه با مسئولیت کیفری شرکت ها اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری دارن دیگه، مثلا اگر یه مرتبه یه شرکتی آمد مثلا یک کاری رو انجام داد خلاف انجام داد، دادگاه همین شرکت رو میاد جریمه میکنه، درسته یا نه؟ شرکت رو میاد میگه از اموال شرکت باید جریمه بدیم. پس ببینید، پس اینا احکام کیفری میاد شامل حالشون میشه، مسئولیت های کیفری شامل حالشون میشه. خب بعد حالا تو اینجا خود آیون اقتصاددان و حقوقدانان غربی هم در همینجا خودشون اختلاف دارن، بعد حالا ما اومدیم یه خورده با فقهمون یعنی حقوقش رو با فقه قاطی کردیم، حالا یه چیزی در اومده، ولی حالا ولی اصلش اختلافیه. چی اختلافیه؟ میگن آقا مسئولیت کیفری برای یه شرکت به چه عنوان این مسئولیت کیفری داره؟ آقا زید به عنوان مثلا کار به عنوان راننده این شرکت اومده رفته تو مأموریت شرکت هم بوده، زده یه زیدی رو کشته، مثلا تصادف کرده، درست شد؟ میگن این رو شرکت باید دیهش رو پرداخت بکنه. خب ببینید این محکومیت کیفری و این حکم کیفری شامل حال این شرکت شد. پس معلومه که شخصیت حقوقی استعداد و توان حمل احکام تکلیفیه رو داره، همونجوری که تحمل بار این مسئولیت‌های کیفری را نیز دارن. اون وقت اومدن این رو بحث کردن. حالا آقایون در همونجا برای اینکه این رو درست کنن، خوب دقت کنن ایزان، یعنی نه ما در فقهمون، حالا ما که مباحثمون فقهیه، ولی میخوام بگیم که خودمون آقایون غربی هم اومدن اینجا هم مباحث روی نه تازه روی احکام شرعیش، روی مسئولیت کیفریش اومدن بحث کردن. بعضیاشون اومدن حالا مثلا نظریه مغز متفکر رو اومدن بیان کردن، گفتن آقا اگر یه شرکتی یک جایی یه خطای انجام داد، همین تو کشور ما مثلا یه شرکتی اومد رفت یه معامله انجام داد با کسی که نباید انجام میداد، تربیت ظلم میشد، یا چیزی را رفت مبادله کرد که اون چیز نباید مبادله میشد، حرام بود، چیز رو وارد کشور کرده که نباید وارد میکرده، درست شد یا نه؟ این نظریه مغز متفکر میگه تمام این سیستم کارگزاری در این شرکت، در این حالا مؤسسه یا این نهاد، تمام اینها روی هم تجمیع شده، بعد اینو سپردم به کی؟ آقا به این مدیرامون، گفتم برو قراردادشو ببر. میگن اینی که مثلا میگن که مسئولیت کیفری متوجه شرکت میشه، خوب دقت کنید عزیزان، متوجه شرکت میشه، این نه به ذات میره سراغ خود اون آیین غربی، میگن بودانان بعد، نه به عنوان اینکه این شرکت این مسئولیت کیفری رو یعنی ایجاد کرده این حکم کیفری را، بلکه به ذات رفته اول اون مدیر عامل یا اون کارگزار این کار رو انجام داده، بلعرض این جرائم شامل حال اون چی میشه؟ شرکت میشه. پس باز به ذات هم ببینید، چون خود همون آقایون حقوقدانان چه غربیش چه غیر غربیش بعدن گفتن اصلا وضعیت شخصیت حقوقی نمیتواند مسئولیت پذیر باشه نسبت به احکام کیفری. پس ما بیایم چیکار کنیم؟ بگیم مجموعه این شرکت، اهم از تصمیم گیران، مؤسسان، سهامداران، همه اینها رو در نظر بگیریم، بعد اینا رو تبدیل میکنیم به یه مغز. این مغز رفته یه همچین کاری رو انجام داده، این افراد با اینا افراد حقیقی هستن دیگه، کارگزارن، بعد اینا اومدن رفتن یه معامله ای رو انجام دادن، این معامله شده باطل، معامله حرام بوده، حالا جریمه شده. کیو جریمه میکنن؟ آیا همون افرادی که توی اونجا بودن از اونا پول میگیرن؟ میگن آقا مدیر عامل تو 1 میلیارد بده، اون یکیش 1 میلیارد بده، اعضای هیئت مدیره 1 میلیارد، مؤسسین 1 میلیارد، سهامدارا این مقدار. نمیان اینجوری بگن. متحمل خسارت کی میشه؟ شرکت. و رضا میگن مسئولیت کیفری به عهده کی؟ آقا شرکته. این کارگزاران هستن که این وضعیت رو پیش آوردن. پس به ذات میره سراغ این کارگزارا، کارمندا، بلعرض میخوره به چی؟ آقا به خود شرکت. حالا بعضی این رو بدن مطرح کرد، این مبنی بر اینه که بگیم آقا اونا قائلن به این که اشخاص حقوقی، شرکت ها، این برند ها، این ها وجود خارجی ندارن، مثل ما قائلن به این که وجود اعتباری دارن. حالا بیاید قسم دوم، نظریه دوم. نظریه دوم میگه نه اصلا چرا بگیم مرز متفکر و این حرفا، اصلا یه چیز دیگه، ما شرکت اعتباری، این شرکتی که الان تأسیس شده، این رو براش یه واقعیت خارجی در نظر بگیریم. اصلا نه اون که اعتبار شده ولی فعالیت داره، نوع حرکات و سکنات این مجموعه که شما بهش میگید شرکت اعتباری، یعنی واقعیت خارجی داره. واقعیت خارجی داره، پس چون واقعیت خارجی دارد، خب دقت کنید، به واسطه این افعالی که توسط کارمندانش، کارگزارانش انجام میشه، ما متوجه چی میکنیم؟ این شرکت میکنیم. پس نظریه اول این بود که آقا مثل ما میگفتن آقا این شرکت ها شخصیتی چی دارن، آقا اعتباری دارن. نظریه دوم میگه نه، ما میبینیم این شرکت موجود زنده است، داره حرکت میکنه. خب به واسطه چی؟ به واسطه بازوانش. بازوانش کیا هستن؟ همین افراد، کارگران، کارگزاران، کارمندان. پس یه وجوده، حالا شما اسمشو میذارید اعتباری، ولی نه، وجوده واقعی داری. نظریه دوم این رو میگه. حالا اگر حکم کیفری میاد بر این شرکت وارد میشه، این بعد بره جریمه بده، این بعد بره دیه بده، این بعد بره خسارت بده، میگه نه، چرا بگید بلعرض، چرا بگید بلعرض برخلاف اون نظریه اول، نه به ذات اومده بر خود این شرکت واقع شده. اونی که داره بیرون کار میکنه، اینا ببینید خیلی به درد ما میخوره تو بحث همین بازار بورسمون، ما میخواد مواسه فقیش رو عرض بکنیم. این اصلا میگه با حالا شما آمدید و گفتید شرکت یک برندیست، خب خود برنده که اگر بگیم یه موجود مرده بیخاصیتیه که برای شما درآمدزایی نداشت که، این معنی یه واقعیت خارجی داره، یه عینیت خارجی داره. حالا ذهنتون روی مشوش نکن تا ما روی این قول کاملا اینجا بیفته. میگه این موجود زنده ایش که داره حرکت انجام میده، مالک میشه، خسارت داره میده، دیه داره میده، بعد تازه میره تسهیلات بانکی میگیره. خب شما چه اسم این رو میذارید اعتباری؟ این یه واقعیت خارجیه و متحمل مسئولیت های کیفری هم میشه. مثل قول اول نگید بلعرض شامل شرکت میشه، نه، به ذات شامل حالش میشه. خب حالا این آقایونی که اومدن گفتن که شرکت ها اشخاص حقوقی و اعتباری، اینها احکام تکلیفیه برشون بار میشه ها، یکی از زمینهایی که ذهنشون رو برده به این سند اینه، میان ببینید آقا حالا یا ما نظریه اول یا نظریه دوم در مسئولیت‌های کیفری شرکت‌ها رو قائل بشیم، می‌بینیم که شرکت شخص اعتباری استعداد و قابلیت پذیرش یه همچین مواردی رو داره. چه فرقی می‌کنه؟ مثلا اگه اون نظریه دوم رو قائل بشیم، این می‌تونه حکم نمیدونم احکام کیفری رو چجور برش بار میکنه، به خودش بار میکنه. حالا جوابش این مشخصه. ببینید در هم مورد دوم، حالا اونو ولو اصرار کنن که آقا نه یه موجود خارجیه، نمیدونم میره قرارداد میمنده، میره چه کار میکنه، حالا همه این حرفا رو که دارم میزنم، ولی همه اینا داره توسط کارگزاراش انجام میشه. خود شرکت که نمیره این کارا رو بکنه. شما امروز میرید یه برندی رو میبینید، اصلا دیدید بعضی جا کارخونه هست اصلا تعطیله، ولی یه مثلا یه کسی، یه پیرزنی، پیرمردی توی خونش مثلا دو تا از این جنس مال اون کارخونه‌ای که 50 سال پیش تعطیل شده این داره، هنوز اون برنده داره چی آقا کار خودشو میکنه، هنوز قیمت داره، هنوز اوه اینه اونجوریه، اینقدر فایده داره. وقتی این شخص اعتباری، اون شرکت، اون شخص حقوقی، اون که این کارا رو نکرده که تا حالا زنده نگهش داره، معلوم افراد، اون کارگزاران. پس علایه‌ای چه در قول نظریه اول چه در نظریه دوم در مسئولیت‌های کیفری، این ولی خود آقایون هم دارن میگن، میگم ببینید همینی که کارگزار شرکته، اگر اومد توی مأموریت شرکت قرار گرفت یه تصادفی کرد، خسارتش کی باید بده؟ شرکت باید بده. ولی همین آقا اگر سوار ماشین بود و رفت تصادف کرد در غیر ساعاتی که باید در اونجا کار میکرد، آیا بازم باید شرکت بده؟ همین دلیل میشه که اینجا یه تفکیکی باید قائل شد که شرکت به ما و شرکت درسته اون اعتباره، ولی درمون خودش افرادی رو جذب کنه برای اینکه اینا این کار شرکت رو ببرن جلو، اون یه حرف دیگه میشه. خب پس یکی از زمینه‌هایی که آقای اومدن قائل شدن به اینکه اشخاص حقوقی متحمل تکالیف احکام تکلیفی میشن، میگن آقا همین مسئولیت‌های کیفریه. پس معلومه که این ظرفیت و گنجایش رو داره. نکته دوم که شاید زمین ساز بوده، در لابلای مباحثشون این رو بیان میکنن، میگن آقا این شرکت میره یه معامله میکنه، یا سوء تدبیر میکنه، یا بازار رو نمیفهمه، یا آینده نگری نمیکنه، یا نمیاد اصلا سهامش رو بفروشه در بازار خود به خود، این یا اوراق قرضه بفروشه، این خود به خود این شرکت میره به سمت چی آقا؟ ورشکستگی. درست شد؟ در این تلاطم بازار یه مرتبه یه شرکت، نه فقط در ایران، در تمام دنیا، یه مرتبه سهام یه شرکت سقوط میکنه، بعد یه مرتبه کار به جایی میرسه که دیگه ورشکست، حتی حقوق کارگزاراش هم نداره بده. میگن ببینید اینجا کارش به چی میرسه؟ افلاس میرسه. حالا همه اینا رو داشته باشید، این عناوین رو، کارش به افلاس میرسه، ورشکسته میشه، بعد میره دادگاه، یعنی طلبکارا اگه برن شکایت بکنن، میگن آقا ما مثلا همین سهام دارم، دیدید صف میکشن، میگن آقا این شرکت ما سهامشو خریدیم، سود سهامشو نمیده، اصل سهامش هم از ما نمیخره که پولمون رو برگردونه. این حرفا هنوز تو دادگاه هم زیاده. حالا اگر این آقا اومد بر اساس یک سری از قصور و تقصیرات این شرکت ورشکست کرد، دادگاه حکم داد به افلاس، انحلال و هجرش، که دیگه این شرکت باید کلن مهرموم بشه و دیگه حق دخالت نداره، نمیتونه مالی بفروشه، چی بکنه، باید اموال رو بفروشن، زمینای شرکت رو بفروشن، دویون رو پرداخت بکنن به اون طلبکارا، میگن ببینید همین آقایونا، این معلوم میشه که شرکت یک ولو اعتباریه، ولی یک مرحله از درک و شعور و استعداد رو داره که میتونه متحمل بشه یا تحمل کنه احکام تکلیفیه رو، و الان نمیمدید بگید این شرکت محجوره. حجر شرکت یعنی چی؟ این مباحث، پس یکی همون مسئولیت های کیفری، یکی این مباحثی که توی مثلا دادگاه و محکمه و ورشکستگی و این حرف رو میان میگن اینا حقوقی. به نظر ما جواب اینا کماتراست، یعنی نیازی به این جواب ها نداره. ببینید عزیزان، شرکت اگر دادگاه حکم کنه در مسئولیت های کیفری، مسئولیت های کیفری کی گفته آقا اینجا حکم تکلیفیه؟ قوانین یک مملکت میاد اعتبار میشه برای شرکت اعتباری، میاد میگه این مثل همون بحث زمانه طبیب بود که سابقا داشتیم، اگر یه طبیبی ضامن شد، مثلا اومد قصور داشت، تقصیر داشت، اونجا ضمانت طبیب، اگر قاضی اومد گفت شما ضامنیست، به طبیب گفت، اگر گفت شما، یعنی داره حکم تکلیفی میکنه. ولو این که منشأش ادله چی باشه آقا؟ شعر باشه، یعنی روایات، آیات، اینها باشه، ولی این بحث تکلیفی نیست، حکم قاضی. در مثلا شرکت هم همینه، شرکت اگر میان براش یه مثلا فهرستی از مباحث مسئولیت های کیفری رو میچینن که تخلف از اونها باعث جرائمی میشه، این دلیل بر حکم تکلیفی نیست. دوم، در این که میگیم یه شرکتی مثلا میتونه تحمل کند، استعداد بر این داره که بگیم که آقا این شرکت محجور است یا این هلال شرکت رو این اعلام بکنن و این حرفا، حالا چه توسط مجمع عمومی چه توسط قاضی علایانه، خب اینا که مهم نیست، اینا بر اساس چی داره بیان میشه؟ بر اساس حکم قاضی، قاضی هم داره بر اساس شواهد. یعنی ببینید عزیزان، یک روندی، یک سیری رو طی میکنه به لحاظ اعتبارات قانونی، به لحاظ قانونهای مصوب، حالا قانونهای مصوب بشری یا قانونهای مصوب بشری که مستند به چی؟ آقا حکم شرعه، مثلا مثل قوانین جمهوری اسلام که میان بانکداری اسلامی رو درست میکنه. این دلیل بر نیست که شما بیاید بگید خب پس حالا که چون که اینا رو ما میتونیم ببینید متحمل قانونه، قوانین رو میتونه تحمل کنه، شرکت بر اساس قوانین میره جلو. حالا بر اساس قوانین داره یه همچین ظرفیتی داره؟ میگیم بله. میگه خب ظرفیت حکم تکلیفی هم داره. میگه خب حالا ظرفیت حکم تکلیفی داشته باشه، فردا مثلا همین شرکت اگر یه خلافی کرد، شما شرکت رو میبرید عقابش میکنید؟ همینه دیگه، یعنی اصلش اینه حکم تکلیفی، اصلش هم چیز دیگری نیست، ثواب و عقاب. علایانه ما زمینه های این ذهنیت رو باید از درون خودمون ببریم بیرون و فاصله ایجاد کنیم بین شخص حقیقی محض، شخص حقیقی با یه عنوانی، و شخص حقوقی که ما داریم بهش میگیم شخص حقوقی که داره اعتبار میشه. ما بحث از امام جماعت نمیخوایم بکنیم، بحث از شرکت و شخصیت اعتباری داریم انجام میدیم که این شخص اعتباری به هر صورت متحمل یه سری دستورالعمل هاست، متحمل یه سری کارگزاران، متحمل یه چیزایی هست، ولی اون شخصیت، ماهیت شخص اعتباری اون نه، اون یه چیز دیگری است و اصلاً اون واقعیت خارجی نداره به اون مال، بلکه یه امر اعتباری است. و صلی الله علیه و محمد و آله الطاهرین.